بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب إلهنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وعلى آله الطاهرين، سيما بقيت الله الأعظم مولانا القدس بن الحسن قدر الله تعالى فرجه الشريف، ونعرف الله على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. قوي سؤال ميكونن شما وقتی قرائت سوره حمد را تمام میکنید به ولد ضالین میرسید، بعضی از مأمومین میگن الحمدلله رب العالمین، آیا جایز هست؟ قبل میشه بله، از جمله مستحبات در نماز جماعت یکی همینه که وقتی امام جماعت سوره حمد رو تمام کرد به ولد ضالین رسید، مصحب به مأموم بگه الحمدلله رب العالمین، ولی آهسته که صداش به گوش امام جماعت نرسید. و این آهسته بودن اذکار در همه اذکار نماز در جماعت هست، در نماز جماعت مستحبه که مأموم همه اذکار را، حتی اذکار واجب را، ذکر رکوع، ذکر سجده، تشهد، این اذکار را مستحبه که آهسته بگه که صداش به گوش امام جماعت نرسید. این مستحب بود. حالا این از مستحبات، یعنی بعد از اینکه امام جماعت سوره حمد را تمام کرد، مأموم آهسته بگه الحمدلله رب العالمین. اهل تسنن آمین میگن. حالا وقتی که امام جماعت فاتحه خون میگن آمین. در فقه ما باطل میکنه نماز را آمین. در فقه ما این، در فقه ما گفتن آمین نماز را باطل میکنه، اما گفتن الحمدلله رب العالمین بعد از قرائت امام مستحبه. یه سرعت خط بفرمایید. امشب حضرت آقای الهی حفظه الله تعالی در مجلسش فرما هستن، بنده تعارف نبود، واقعا تقاضا بود ازشون، تقاضا کردم شما هم امامت را و هم منبر را قبول بفرمایید، ما استفاده میکنیم. یعنی نپذیرفتن. در واقع بنده تقاضا داشتم که ایشون افاده کنم، ما استفاده کردیم. ولی به هر حال دوباره سر عادی قبول بفرمایید. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فسلناه تفسيرا. آیه 12 از سوره مبارکه اسراء. آیه خداوند حکیم بعضی از آیات و نشانهای خود را بیان میکنه. دقیقون داریم که آیت یعنی نشانه، من آیت اینه، همه موجودات آیتن برای نشان دادن خدا، همه آیتن. تهران داریم در قرآن. این ای فی ظالمین آیه لآیات لقوم یعقلون لآیات لقوم یتفکرون فراون داریم. آیت نشانه این که این عالم خالق داره، خالقی مدبر علیم حکیم سایر صفات کمال. فرق کافر با مؤمن همینه، کافر همین موجودات را مستقلن نگاه می کند، با دید استقلالی به همه نگاه می کند که هستی که این موجود هست، خودم هستم، اونم هستن، خودمان هستیم. اینجور معتقد. همه جا قرآن میگه که قالوا ما هی الا ان هی الا حیات الدنیا نموت و نحیا و ما یهلکنا الا الدهر. و دهر میگفتن. حالا میگن طبیعت، طبیعت که حالا می آورد، می برد، زنده می کند، می میراند، اون همین میگفتن. میگفتن ما همین داریم، همین زندگی دنیاست که طبیعت می آورد، می برد، می میراند، زنده می کند. خبر دیگه نیست. اونو با دید استقلالی به همه نگاه می کند، به همه موجودی. خودم مستقلم، او هم مستقله. حالا با هم جنگ و دعوام داریم، با هم دیگه داریم دیگه. ولی مؤمن همه موجودات را آیت میبیند، نشانه میبیند. یه نشانه است برای اینکه خالقی او را ایجاد کرده. من خودم را میبینم، خالقی دارم، ساخته کسی مرا، برای اینجور ساختم، یه کسی هست مرا ساخته، چشم داده، گوش داده، عقل و هوش داده، دست و پا داده، هوا داده. من اینو میدونم، من نشانه است برای او، آیت. همه موجودات از نظر مؤمن آیت است برای خدا. یعنی مؤمن خدا را فقط میشناسد از طرف این موجودات، اونها نه، با خدا کار ندارند. خود موجودات همه رو به کار میکنند. نباتات رو میشناسیم، حیوانات رو میشناسیم، زنبور چه میکنه، انگبون چه میکنه، این ریه چه میکنه، کلیه چه میکنه، این داره با خودش اینو کار دارن. که اینکه حالا از کجا آمده کار نداره، از کجا آمده حالا اینو این کار نداره. ولی مؤمن فرقینه، نه، بگه من با خدا کار دارم. این همه آیته. مؤمن میگه به صحرا بنگرم، صحرا تو بینم، به دریا بنگرم، دریا تو بینم، به هر جا بنگرم، کوه و در و دشت، نشان از روی زیبای تو بینم. یه نشان، همون آیته. من که قرآن میگه آیت، اون همینه میگه نشان از روی زیبای تو بینم، به هر چی مینگرم تو نمودار بوده ای، ای نانموده رخ تو چه بسیار بوده ای، ای نانموده رخ. او رخ به کسی نشان نمیده، این چشم سر نامحرمه نسبت به او. این چشم سر ریدن او نیست، که چشم سر جسم میبینه، اونی که جسم میبینه یعنی یه موجودی که عرض و طول دارد و عمق دارد و در زمان می گنجد، در مکان می گنجد، چشم اینه می بینه. اون از ذهن اینه که جسم باشه، عرض و طول و عمق داشته باشه، در زمان بگنجه، اونجوری. ولی این چشم سر نمیشه او رو ببینه، اون ناقص میشه. چشم دل او را می بیند. حتی روز قیامت همینجوره، روز قیامت خدا دیدنی نیست، با چشم سر دیدنی نیست، چون در همه جا چشم سر جسم رو میبینه. اونجا ما جسمانی داریم دیگه، اونجا جسمه، اون جسم رو میبینه. در دنیا، در آخرت خدا با ابصار، با بصر دیده نمیشه و با چشم سر، با چشم دل دیده میشه. اونجا ملزا آیه هم میگه که من آیت آورده ام و جعلنا اللیل و النهار آیتین، دو تا آیت نشانه، یکی شب یکی روز یکی روح. خود این که مرتب میان میرن، خب این آیت دیگه، این کسی ها تنظیم میکنه، شب رو میاره ظلمت هم رو میگیره، بعد فردا نور آفتاب میاره روشن میکنه. و همیشه آفتاب نیست، به لونه خسته میشدیم اینقدر افته، همیشه هم تاریک نیست، وحشت میکردیم. نه شب چه میشه بعد چراغ ها روشن میکنه، ما روشن میکنه، صدا روشن میکنه. روز چه میشه بعد آفتاب درخشان همه تو میگیره. آیت آوردم، شب آیت، روز هم آیت هست. ولی اگه ما اگه نظم نبود، هی همیشه بود. قل ارائیتم این جعل الله علیکم اللیل سرمدا الى یوم القیامه من اله غیر الله یأتیکم بضیاء. افراد هستم ایشون بینا بگو، اگه بنا بود اون خدایی که شب را آورده همیشه میشد، همیشه شب بود، هیچ وقت روز نمیشد، چی میکردی؟ همش شب بود. چی بود که بتواند روز را بیاورد؟ افرا تبصرون، افرا تسمعون. اینجا تسمعون فرموده، چون در ظلمت شب گوش کار میکنه و چشم کار نمیکنه. در ظلمت شب دیگه این که اونجا میگه اگه بنا بود همیشه شب باشد، همیشه ظلمانی، چی میتوانست روز را بیاورد؟ نمیشنوید؟ اینجا ارا تسمعون. آیه بعدش قل ارائیتم این جعل الله علیکم النهار سرمدا الى یوم القیامه من اله غیر الله یأتیکم بلیل تسکنون فیه افلا تبصرون. اونجا تبصر بود. اگر روز همیشه بود، همیشه روز بود، شب نمی اومد، کی می توانست شب بیاد که شما رو آرام بکنه؟ آرامش بگیرید، خسته نشید، شب باید بخوابید، آرامش پیدا کنید، خود کار کنید. چی بود می آورد؟ در آیه اول افراد تسمعون، آیه افراد تبصرون. اگر شب همیشه باشد چشم کار نمی کنن، گوش کار می کنه که نمی شنوید. کی بود بتواند روز بیاورد؟ در آیه بعدی میگه خب روز روشن، اگر هیچ شب نبود کی میتوانست که شب را بیاورد که آرامش پیدا کنید؟ من رحمته جعل لكم اللیل و النهار لتسکنوا فیه و لتبتغوا من فضله. او چون خیلی مرحمت داشته، مهربان بوده، هم شب می آورد هم روز، مرتب هم هست، مرتب می آورد می برد تا شما هم خستگی بگیرید، آرامش بگیرید و هم کار بکنید. لعلکم تشکرون. حالا در آیه می بینیم که لیل مقدم آمده و جعلنا اللیل و النهار آیتین. اول لیل آمده، بعد نهار آمده. احتمالاً اشاره به این باشه که در عالم خلق ظلمت مقدم بر نوره. در عالم خلق، در عالم ربوبیت خدا همه اش نوره، نور محضه، اونجا ظلمت راه ندارد، عدم راه ندارد، اونجا وجود محضه و نور محضه. الله نور السماوات و الارض. ما در عالم خلق نه، عدم مقدمه، اول نبودیم، ما دیگه نبودیم، موجود شدیم. در عالم خلق عدم مقدم، همه موجودات ها مشروق به عدم، هم ظلمت بوده، تاریخ بود عالم. کان الله و لم یکن معه شیئون. او بود، وجود محض بود، نور محض بود، بعد عالم را خلق کرد. پس در عالم خلق ظلمت مقدم بر نور است و عدم مقدم بر وجوده. ما عدم هایی هستیهان، ما عدمیم، مخلوق عدمه، مخلوق هیچ و پوش دیگه، مخلوق اینه. اگر اون نخواد توی چه پوچه؟ اون نبودی میگه یه چه پوچ بودیم دیگه لب نکنه شکم از برو هیچی نبود. خب خواستیم حالا منم همه میگه منم رواج داره منم اون هیچی نبودی. مخلوق مسبوق به ظلمت، مسبوق به عدمه. ما عدم هاییم، هستی هانما، هستی نما هستیم، عدمیم هستی نما، نیستی هست نما. ما اینیم دیگه، ما نیست هستیم هست نما، زشت زیبا نما، ناقص کامل نما. ما عدم هاییم، هستی هانما، تو وجود مطلقی هستی ما. ما همه شیران ولی شیر علم، ما همه شیریم دیگه. من چی جرأت دارم با من نفس بکشم؟ من وشی، اما شیر علمیم، شیر فرسمیم. سابقش پرسم شیر خورشید داشتیم، سابق که پرسم شیر خورشید بود، عکس شیر روش با شمشیر حمله میشد، باب که میوزید این حمله میشد، درو میرم هر چه را میکرد که همه شیرانم، همه که اینجا هستن همه شیرانم، شمشیر به دستم، چی نفس کن نفس کش. حالا ما اونجوریم، ما هم شیریم، ما همه شیران، ولی شیر علم. ما پرسمیم، حمله من از باد باشد دم بدم، اون باد میوزه این شیر حمله میکنه، بعد اونجا بگیم خودش حمله میکنه، نه باد میوزه. حالا ما همینجوریم، ما او هد رای قدرت میده، حرف میزنیم، کشتی میگیریم، ما او قدرت میده. ما همه شیران ولی شیر علم، هم نمون از باد باشد دم بدم، هم نمون پیدا و ناپیداست باد، جان فدای اون چه ناپیداست باد، جان فدای اون چه ناپیداست باد. خب بنابراین خواستی بگیم چه لیل مقدم بر نهار آمده اینجا، احتمالاً که این باشه که در عالم خلق ظلمت مقدم بر نور است و عدم مقدم بر وجود است، ولی در عالم رب الوهیت اونجا عدم راه ندارد، ظلمت راه ندارد، الله نور السماوات والارض. خب حالا جعلنا اللیل و النهار آیتین، مهون آیت اللیل آیت شب را آوردیم و میبریم، و جعلنا آیت النهار مبصرا اول شب میآوریم، شما آرامش میدیم بخوابید خستگی بگیرید، روز دوباره روشن میکنیم، روز روشنگر میآوریم. لتبتغوا فضلا من ربکم، برای اینکه هم کار کنید و رزق مقدر خود را به دست بیارید، و لتعلم عدد سنین و الحساب، عدد سنین نظام داشته و حساب داشته باشید. خود این ماه که هست در آسمان یه تقویم طبیعیه، و همه میدونن توی بیابان هم میدونن که چند اون ماهه، اون که تجربه کردن میدونن، اول ماه، وسط ماه، آخر، میدونن که این ماه الان اوائل ماهه یا اواخر ماهه. خود این تقویم طبیعیه، قرار دادم که سنین و حساب رو داشته باشید. آخه در هر سازمانی آمار هست، ارقام هست، عدد و نظام هست، در نظام آنه همینه دیگه، و نظام در نظام آنم کل شیئین فصلنا و تفصیلا، همه چیز را ما روشن کردیم، ابهامی در کار نیست، همه جا روشن است. از خدا روشنتر هیچ موجودی نیست، هیچ موجودی بیشتر از خدا دلیل نداره بر خودش، هیچ موجودی از همه بیشتر خدا دلیل داره که من هستم. نشون میده من هستم. خود آدم چشم آدم میره، من خالق چشم آفرین دارم دیگه، یک کسی هست آخر مره. شما این طفل نوزاد تازه دنیا آمده ببینید، دقت مطالعه کنید، چقدر خوب منظم کرده انگوش ها، ناخون ها، تیرک چشم، موزه چشم، همه روی حساب، همه روی حساب و نظم و اندازه. کجا قرار بگیره چشم، کجا ابرو باشه، کجا انگوش ها باشه، کجا ناخون باشه، رو حسابه. فصلناه و تفصیل و همه چی. اون تا تفکر میخواد. عیب ما یکی بیشتر همگی تفکر نداری. موس این سرگرم برای بهره بردار موجود ها. یک روز کار کنیم و خونی شب بنشینیم بخوریم بخوابیم همین رو دیگه تفکر نمی کنیم. وانی که انسان متفکره، باید اندیشمند باشه. خب حیوان هم میخوره دیگه، اونم میخورد، میخوابد، شهوت داره، قضیه همه چی داره دیگه. اینکه انسان دارد او ندارد تفکره، بنشیند فکر کنه. ما نداریم، میشود در 24 ساعت یه نیست همون تفکر داشته باشیم، گوشه فکر کنیم، یه گوشه نماز میخوند رو خود، اما فکر هم بکنیم، بیندیشیم که من خودم چی هستم، از کجا آمدم، کجا میخوام بروم، چه باید بکنم. این تفکره دیگه، تفکر باید باشه. قرآن میگه تفکر کار اولوالالبابه. این فی خلق السماوات والارض و اختلاف اللیل و النهار لآیات لأولی الالباب. آسمان ها و زمین پیدا شده، خلقت شب و روزی میره، همین ها نشانهاییست برای چی؟ مغزداران عالم، برای که اندیشمندن، هوشمندن، فکر میکنن، میفهمن. همش بخور و بخواب، اینها این کار این نیست. کار من که نه، اولوالالباب چی میکنن؟ الذین یفهم الله قیامن و قعودها و عراجن بوهیم. اونایی که علتم یاد خدا هست. اچه خدا کنار گذاشتیم، همیت ما یاد دیگران هستیم. واقعا جوری دیگه یاد دیگران هستیم، یاد همسرم، یاد فرزندانم، کسب کارم، مغازم، منبرم، محرابم، دومار همین رو گردیم دیگه. فکر می کنم خدا کجا ساخه؟ اون اولو لبو اینه که یسکون الله، با خدا سر و کار دارن. قیامن و قعودن را جنوب هم میستن بیاد خدا، میلیشینن بیاد خدا، میخوابن بیاد خدا. یتفکرون فی خلق السماوات، اونده همینه، تفکر میکنن، میاندیشن در خلقت آسمان. ربنا ما خلقت هذا باطلا، بگم خدای من میدانم باطل نساخته ای، کارتو منزه هست از این باطل باش، باطل کار نیستی تو، من باطل نیستم، این زمین باطل نیست، آسمان باطل نیست. خدایا معتقدم ربنا ما خلقت هذا باطلا. سبحان این اولوالالباب. این حدیث امام رضا علیه السلام ظاهرن به ظاهرن ایشون میشونه که لیس العباده کثرت الصیام و الصلاه، اینما العباده کثرت تفکر فی امر الله. فبوده این عبادت زیاد نماز خوندن نیست، عبادت بندگی خوبه. ما چه بندگی کدامه؟ زیاد نماز بخونم، زیاد روزه بگیرم، این نه، این نیست. زیاد نماز نخونده کثرت تفکر فی امر الله، زیاد اندیشیدن درباره خدا، زیاد بیندیشید از این آیات الهیه، پی به خدا ببرید. تفکر لازمه. خب بله، اون عبادتی که جان میدهد به عبادات، ریشه دار میکنه، تفکره. در اسرار هستی عاشق شدن با مبدأ هستی، این جان به عبادات میده. عبادت، عبادت یعنی انسان تمام نواحی وجود خود را در راه خدا به کار بیفکنه. این عبادت دیگه، تمام نواحی وجود خودش رو در راه خدا بکنه. اون مسلم نواحی عقل اشرف نواحی دیگه، شکی درش نیست. عقل آدم اشرف نواحی وجود انسانی. چشم خوبه، گوش خوبه، زبان خوبه، اینا اما اشرف عقله. عقل اشرف نواحی وجود انسانه، ولی اشرف عبادت کار عقله. اگر عقل رو به کار انداختیم، تفکر در راه خدا این افضل عباداته. خب بنا شد که این بدن را به قیام و قعود و رکوع سجود وادارم، اسمش عبادت و نمازه. این بدن را، معده را از خوردن آشامیدن این صاحب دهم عبادت و روزه است. این بدن را ببرم در مکه دور کعبه بچرخانم، در عرفات و منا متوقف سازم، اسمش عبادت است. بنابراین اگر عقل که اون ملاک انسانیت انسانه، اگر این عقل در راه خدا به قیام سجود واداشته بشود، بر محور مرکز هستی به طواف درآید، در وادی معرفت الله متوقف بشه، این افضل عباداته، بالاترین عبادته. این عبادت است که نماز روزه ما را و حج و جهاد ما را و منبر و محراب ما را و اشک و آه و ناله و افغان ما را زنده می کند، با عرفان می سازد. این عبادت تفکر اینه، این عبادت می کند. چیز در سیر روحی یکیش با هزار برابره، اندکش بسیار بیشماره، اگر خوب به راه بگفته. ولی خب چه میکنیم؟ اگر میبینیم که بسیاری از مردم شوقی به عبادت ندارن، اشتیاقی ندارن، با کسالت، با تنبلی، سنگینی به نماز نیستن، عبادت میکنن، ولی کدوم عبادت میکنن؟ خیلی اشتیاق ندارن. حتی مردمی هم که بسیارشون اهل نمازن، اهل روزن، اهل اعتکافن، اهل حجن، اهل عمرن، جلسه‌این، منبرین، همین رو هستن، در آن دلیل ها میریم که اکثرشون اون صفا و اون لطافت روحی و اون نرمش قلبی که از عبادت باید گرفته باشن نگرفتن. همه کار دارن، نماز میخوانن، زیاد روزه میگیرن، حج میروند، عمره میروند، همه چی دارن، اما اون لطافت روحی که باید گرفته باشن از عبادت ندارن. همسران در خشونت، در ظلمت باقی هن، یعنی تاریکی در جانشون پیداست. معلومه که از اون حقیقت لطیف دین بیخبرن. گفتارها، رفتار، از همین ها، از همه که مسلمان مؤمن ها، رفتارهایی، گفتارهایی زننده از اونا دیده می شود که روح دین متنفر از این گفتارها، رفتارها، ولی بشه این دین رو نشناختن. چرا اینجورن؟ با اون که اهل نماز هن، اهل روزه هن، اهل مدرسه هن، جلسه، اما چرا اون لطافت روحی ندارن؟ چرا؟ چون همش تفکر ندارن، همش معلوم عدم تفکر و عدم تدبر در معارف اصلی راهیست دیگه. این حدیث میفوید که جلواتان حکمه یسم المؤمن خیر و میباد زنه. اگر یک کسی یک کلمه حکمت ابتدامی، کلمه که حکمت آویزه، نامیده به خدا و آخرت یا بگیره، برای او از عبادت یک سال بالاتره. از اون یک سال، اگر یک سال عبادت کنه، یک سال همین هی هر شب نماز بخونه، روزه بگیره، همه هنجو انجام بده، چقدر بالا میره؟ خب خیلی بالا میره، اما در این حال یک کلمه حکمت آمیز رو بشنود، در دل بنشاند، از عبادت صد سال سکلاش بالاتر. کلمه در حکمه یسم اهل مؤمن خیرون عبادت سنه. فرمود رسول خدا، فرمود یا علی نوم العالم افضل من الف رکعت یصلیها العابد. یک عالم، عالم درست حسابی ها، نه آنه که اما سرش داری او غبفید برمشون، نه، عالمی که عالم است و واقعا حکمت در تو نشسته، در زندگیش پیدا، این خوابش برتر از هزار رکعت نماز عابد. یکی کسی عابده، اهل عبادته، همش تو مسجد هی سجده میکنه، هی رکوع میکنه، هی ذکر میگه، اینا هست هزار رکعت. اما این عالم خوابیده، چون عالم است، چون مغزش انباشته از حکمت با خدا مرتبطه، خواب این اشرف از هزار رکعت نماز عابد. این به پیغمبر هم فرموده، خطاب از امیره، یا علی نوم العانم افضل من الف رکعت یصلیها العابد. و خیلی مسئله، مگه دین چقدر ارزش به حکمت میده، به علم چقدر ارزش میده؟ دین ما خیبارانه، از افتخارآمیزترین برنامه های دینی که سرلوحه برنامه انبیاست، جواب تفکره، به تفکر دعوت میکنن. اون بالاتر چیزه، هیچ آیین اینجور نیست، دین نیست، به تفکر دعوت کنه، دعوت تفکر میکنه. انبیا هرگز مردم خواب رفته و چشم گوش بسته رو دنبال خود نمیکشن، نمیه دوک دو حالم بی دنبال من بیا، اینجور نیست. این شیادان عالمن که از بیداری مردم میترسن، از جنبش عقلی مردم میترسن، دلشان میخواد مردم خواب رفته باشن، جاهل باشن، عقل خفته باشن، میخوشن بازارشون رو تشکیل بدهن توی جهال، تو صفحه ها اون متاع کاسد و فاجدشون رو بونا عرضه کنن، به خیر مراسوار بشه باید. تا مردم بیدار نشدن، تا عقل ها بدوش نیامده، اون رو به خیر مراسوار بشه باشن. اما اینجور ریستن، اما بگه متاعشون در بازار اولوالالباب جلوه میکنه، یا اولوالالبا. انبیا با خردمندان کار دارن، انبیا میگوین تا این فطرت بشر بیدار نشود، چون عقل و هوش بشر به کار نگفته، چون چشم و گوش دل انسان باز نشود، نمیتون بفهمد نه انبیا چی میگن، نمیفهمد اصلا حرف اونها را. و لذا انبیا برای اینکه مردم بفهمن، در قدم اول به تفکر دعوت میکنه. اول از اول که تفکر، افلا تعقلون، افلا تتفکرون، هی مرتب در قرآن میگه، بگه شما عقل ندارید، بگه فکر نمی کنید، چون نمی فهمید، بفهمید که من چی میگویم. این کار انبیاست دیگه. برده نهل برده آدم که روسی و لهم دفاعل اقول، انبیا عقل سرزمین عقل مردم را شیار میکنن، شوخ میزنن، درو میکنن، از باطن عقل ها در راک ادراکات بیرون می آورن، عقل را آباد می کنن. انبیا مثل دیگران نیستن، دیگران می خواهند عقل ها بخوابن، این نه، همه ما عقل ها بیدار بشون، با عقل بیدار در کار بیان دیگه. خب این کار انبیا علیه السلام. پس خیلی مسئله مهمه که ما خیلی سبق گرفته این مسئله را تدبر نمی کنیم. اینم این آیه، این حدیث دیگه، لو علم الناس ما فی فضل معرفت الله، اگه مردم میفهمیدن خداشناسی چقدر ارزش داره، خدا چقدر بزرگه، همش مهمه. اینا رو بشنم، نبات شناسم من، حیوان شناسم من، زنبور شناسم من، آسمان شناسم من، طبیب جراحم، قلب رو خوب میشناسم، ریه رو خوب میشناسم، خدا چی؟ خداشناسی چی؟ یاد شد. اگه مردم بفهمن خداشناسی چقدر شرف دارد، ما مدو اعیونهم الى ما متعبل اعدا، اصلا این که مردم دارن پول دارها، ثروتمندها، اصلا به حساب نمیهر مونا را، اعتراف مونا نمی کنن، چک مونا نمی روزن. خدا دی، اونه که خدا دیدن، خدا دیده ها، خداشناسه ها، اصلا هیچ وقت اینه میگذارن به این کار ثروتمند و قدرتمند ها. کار دنیا هم انده هم اقل من ما یه اونها به ارزول هم، اصلا دنیای مردم ثروتمند ها، پول دارا، دنیاش پیش اینها از اون خاک زیر پا پستره، از خاک زیر پاشون پستره. بزن ما برخورد نکردیم به اونها، اونها نمیشستیم شون، خب که من همین جورم. این حدیث پیغمبر امام صادق فرموده، اگه مردم میفهمیدن خداشناسی چه شرفی هست، اصلا نگاه نمی کردم به زندگی که این دنیا دارها و پول دارها ثروتمند و قدرتمند ها، از خاک زیر پاشون پستر بود. این حالا بعد از اینکه سرد کنم، مرحوم شیخ جعفر شوشتری رضوان الله حتما خیلی آقایان اسمو شنیدن، از علمای بزرگ نزف بود، علاوه که عالم بود و مرجع بوده واعظ خوبی بوده، یعنی اصلا حرفاش دلنشین بوده، اثرگذار بوده، عالم بوده، مرجع بوده، خیلی بوده، اما در این حال وقتی سخن میگفت برای مردم تکان در دلها میافکنده. به این جهت وقتی منبر میرفته در نجف علما مراجع پای منبر میشستن، علما که از مواعظ او بهره بگیرن، یعنی اثرگذار بوده، این امتیازی داشته در میانوها، حرف اثرگذار بوده. ایشون وقتی از نجف حرکت کرد بیا برای زیارت مشهد، رسید به تهران، خب سر راهش بود، رسید تهران که رسید علمای تهران اجتماع کردن، از ایشون تقاضا کردن، چون نزدیک ماه رمضان بوده، تقاضا کردن شما این ماه رمضان تهران بمانید، اینجا منبر بروید که ما استفاده کنیم، اونطور که علمای نجف از بهره از شما میگیرن ما بهره میگیریم. شون قبول میکنه. ماه رمضان زمان ناصرالدین‌شاه بوده، زمان ناصرالدین‌شاه، ایشون قبول میکنه و یک ماه رمضان در مسجد سپه سالار در تهران منبر میره. حالا اون وقت عجیب و واقعا بلنگو نبوده که، اما میدیدیم اون فضاهای اون بزرگی وسعت را یکی حرفی همه میشنیدن، نمیدونم صداها قوی بوده گوشا تیز بوده، حالا اینجور نی، حالا هر این بلنگی نباشه من حرف اون گوشه نمیدسته اصلا نمیشنبن، این چطور شده؟ آره واقعا گوشه خیلی تیز بود، من خود این میبینشم مرسی فیزیه که بودیم در قوم، خود مرسی فیزیه خود خیلی وسیعه، مرحوم آقای اشراق رضوان الله علیه که واعظ ممتاز قوم بود منبر میرفته اون گوشه منبر این طرف ما سره میشیدیم تا اون مرسی فیزیه سرش میشیم، یا تو صحنه متحم گاهی منبر صحنه حضرت معصومه اونجا سحنه بزرگ، سحنه نو، سحنه بزرگ منبر میرفتی اون گوشه میشنید این حرفاشا عجیب و واقعا. حالا مرحوم شیخ جعفر شوشتری یک ماه رمضان مسجد سران منبر، خب ملوع از جمعی مردم مرحوم بود، خیلی مورد توجه قرار گرفت. ناصرالدین شاه تقاضا ملاقات کرد، از شیخ تقاضا کرد که این مجلسی باشه ملاقات کنم با هم دیگه، خب ایشون قبول کرد، مجلسی تشکیل شد و ناصرالدین شاه بود با همون شیخ با شاه. حالا این کلمه شیخ بی از ما افتاده، کلمه شیخ بود اینجور اون نمیدونی چرا از مود افتاده، نشانه شیخ دیگه نیست، با اینکه شیخ بزرگ محترم، اصلا شیخ برای بزرگ محترم، و حالا نمیدونه چون شین داشته، چون شاه هم شین داشته، برای اینکه وضع بزرگ نباشه این از این چه بیت شده. حالا خدا رو هم که دوی سید رو ندارم، سید از مورد نگفتده، اما این کلمه شیخ رو از مورد میرسه نمیگن. به هر حال شیخ با شاه مشغول صحبت شده، من شیخ به ایشان گفت که من گرچه ایرانی اصلم، تو اهل شوشترم ایرانی هستم، اما تو سالان دراز تو عرب ها بودم، بعد عادات عرب در ما اثر گذاشته، از چون آثارشون اینه که مهمان حق دارد از میزبان سه حاجت بخواهد و معمولا پذیرفته میشه، من مهمان شما هستم سه تا حاجت دارم از شما، اون توقع دارم که بپذیری، او هم گفت که با کمال افتخار منت دارم، هم بفرمایید اطاعت میکنم. بعد اون حاجت اولش های آدم حل کن، ایشون فرموده این من از عتبات که حرکت کردم آمدم به ایران، به این راه از این شهرها عبور میکردن، یه فلان شهر اسم بردن، او اون شهر گفتن که زراعت ما امسال محصول ندارد و مالیات دولت برای ما سنگینه، از شما تقاضا میکنم اگر ممکنه تخفیف بدید در مالیات اونها که برشون سنگین نباشه، چون زراعتشون خوب نیست. گفت اطاعت میکنم، یک دینار ازشون گرفته نمیشه. این حاجت اولشون. حال دوم سوم یک قدیه تفصیل دارم همش یادم میدوزی گاتش. هر سه رو گفت، هر سه حاجت رو گفت و شاه هم گفت که هر سه اطاعت میشه و با شما افتخار انجام میشه. بعد گفت که منم اصلا یه حاجتی دارم، شاه گفت اصلا منم یه حاجت شما دارم، اون برم بپذیری. از این شهیدن شما عازم مشهد هستید، در این مدت که تهران بوده اید به شما خیلی گرایش پیدا کردن مردم. من شنیدم که دو ثلث مردم تهران تصمیم دارن در خدمت شما به مشهد مشرف بشون و این جمعیت بخواهیم با شما بیان، این شهرها گرفتار میشن و نمیتونه پذیرایی کنه از این جمعیت. هم به این ها سخت میذاره، هم به اون ها سخت میذاره. شما بفرمایید که اینا خود با تدریج بیان، با فاصله بیان، با هم نیان، با فاصله بیان، به شما ملحق بشن. بعد به همین که گفت شما قبول کردین و بعد شاه یک کیسه که پر از پول بود، پر از سنگین و شاهی گذاشت پیش شیخ، گفت که من تقاضا میکنم این مبلغ رو هم عمر هدیه از من بپذیرید. چرا نگاهی کرد؟ فرمود نه، من متشکرم از لطف شما، ولی معذرت بخوام نمیتونم بپذیرم. من خودم به پول محتاج نیستم و نمیتونم بپذیرم. نمیتونم بپذیرید شما. گفت که لازم شخص شما نیست، چون به این راه ارباب هوایی به شما مراجعه میکنن، بوشون کمک به اونها بشه. فرمود که شما خودتون از من بهتر میشناسید افراد را، مستحق نیست خود شما خودتون اونها برسونید. باشا گفت که شریدان اتری از اون شوشتر دیسپول آمدن تهران که با شما بیان مشهد، اینو خرج راه اونها باشه، این پول که دادم به شما خرج راه اونها باشه. ایشون را میگه نه، این من پیش من با من نیان این هیئت همه خرج سفر دارن، هیچ نیازی به کمک ندارن. معذرت بخوام نمیتونم بپذیرم. بودید نمیشه، ساکت شد، چیزی نگفت راجع این مطلب. و یه بعد چند دقیقه انگوشتر شده آبود خود خود انگوشتر شاه هم که خیلی امتعه نفیسه دنیا بوده در آبود تبدیل میگه بس قبول شما این آبود بفرمایید، این انگوشتر مرا بون یادگاری از من بپذیری، در انگوشتون باشه موقع نماز مشغول لطف شما باشم. اون برای اینکه احترام کرده باشه بیهوتی نشده باشه گرفت انگوشتر رو که به دست شر و یه چند لحظه گذشت دوباره در آورد، گفت را اشما قبول کردم، مال من شد، حالا اشما تواضع من قبول کنید یادگار باشه، موقع نماز یاد من باشید. گفت که چاره اینی برای قبول که دور پس کرد، به هیچ چاره اینی نتوانست این عالم ذی‌القدر را زیر بار منت خودش ببره. غلام همت آنم که زیر چرخ کبود ز هر چی رنگ تعلق پذیرد آزاد است. خوش اونها غلام همت آنم که زیر چرخ کبود ز هر چی رنگ تعلق پذیرد آزاد است. مولانا فرمود اشع الناس من غلب هوا، دلیل فرید مردم اون کسیست که بر هوای نفسش غالب بشود. خب هوای نفس یه خب پول بگیر دیگه، عطیه شاهانه از کم گیر میاد اینها و انگشتر رو بگیر. اما گفت نه، اشع الناس من غلب هوا، هر که اسیر نفس خودش شد اسیر مردم خواهد بود، هر که امیر نفس خودش شد امیر مردم خواهد بود. نشد اسیر یک نفس علی ولی، نشد اسیر یک نفس علی بری، چون اسیر نشد بر همه امیر آمد. اسیر چون نشد بر همه امیر آمد. بر اون کس که امیر بر نفسش باشه میتوان امیر بر دیگران باشه، برای اسیر نفس گرفتاری ها داره. پس این هم تا اینجا من دیگه خیلی آقای محجور آمدش آردن خیلی خوب با تشبادش آمد دیگه. حالا این یه جنوان نصیحت که از یه مصابق ایسان هفته پیشم عرض شد، ولی خب یه جمله کوتاه بود، فرموده که به شما بگویم به حقین اقول لکن، حق مطلب اینه که شما نمیتوانی به اون چی که دلتان میخواد برسید از حب خدا، معرفت خدا نمیشود الا به ترک ما تشتهون. این رو میبین هفته پیشم عرض کردم. امام میگه چاره نداره، شما دلتان میخواد که با خدا مرتبط باشید دیگه، مقام بالا برود، معرفت خدا، اولیاء خدا داشته باشید، قیامت هم با سعید باشید، باید اون جد دلتان میخواد ترک کنید. برای آقای جوانهای محترم عرض میکنیم، دل میخواد ترک کنید، پا رو شهوات بگذارید، پا رو شهوات نگذارید، اون جد دلتان میخواد انجام بدهید نمیرسید. هر چه همه نماز بخونید، روزه بگیرید، اعتکاف کنید، به جمعکاران بروید، همه درسته، ولی نه، نمیشه بل الا به ترک ما تشمون. بله، تا اون چرا دلتان میخواد، شعبتتون میخواهد زیر پا نگذارید نمیشه، که این راه ندارد، هیچی راه ندارد مگر همین پا روی شهوات نفس گذاشتن، اون چی دلم میخواد انجام ندادن. این بدبختی ما رو همه جوان درست بحران همینه دیگه. حالا امثال بنده دیگه پا در لب گور خیلی مسئله مهمی، اما برای جوانها هنر جوانی همینه، وگرنه دنبال هوای نفس رفتن و اونجا نگاه کن، اونجا برو خون، که همه بلدن که این هنر نیست. هنر یک جوان مسلمان پا روی هوای نفس گذاشتن است، هنر اینه. اگه قرآن کریم جناب یوسف رو نقل می کند، نمیخواد بگه منحصر به او بود، منحصر یوسف در اون نبود که اینجور باشه، باید من عبادر مخلصین، یکی از بنده های ما بود، نه این که بود، نفهموده انه کان عبدی المخلص، نه من عبادر مخلصین. قرآن بخواد به خدا بگه من زیاد دارم بندگان مخلص که پارو احوانت گذاشتن، زیاد دارم. یک شما یوسف بود، خب اون همین کار کرد. زلیخا غلقت الابواب و قالت هیت لک، همه درها رو بست به روی یوسف که نتوان رو بیرون برون، همه درها بست، تنها یک در باز بود که خودم من هستم، آماده هم. او چه گفت؟ باز الله انه ربی احسن مثوای، ابدا این قلب من قروق برای خدا شده، قلب من دیگه جا ندارد غیر خدا، تو به تخت بزنی اونجا بنشینی بذاری خانگو، تو نمیتونی به قلب من وارد بشوی، ما قلب من قروق خداست. این همه یه مادر مخلصیم، منظور این بیجه قرآن خدا میگه تنهای یوسف نبود در عالم، زیادن یوسف ها، یکیش اون بود، خواستم من نمونه نشان بدهم، یعنی شما باید اینجور باید باشید، شما در را به روی غیر خدا ببندید، در قلب را میشود نه اینکه نمیشود، او دشواره، او شکی درش نی، دشواری دارد. جوان در بحران غریزه جنسی شهوات دارد، بخواد پاروشن بگذاره، این دشواره، گنج بیرنز میسر نمیشود. شما یه خانه 50 متری میخواد بزنید، باید به این خونه دل میخورد شما، یه خانه 50 متری شما بهش میخواد به جا بیاری، عرضها که عرض سما اول عرض، خب خدا رو به دست بیاری، به این آسانی نمیشه که یه خانه 50 متری بی خونه دل نمیشه. ما شما میخواد بهشت خدا را و خود خدا را و رضوان خدا را آساده آزاد، هر چه خواستم نگاه کنم، هر چه خواستم بخورم، هر چه خواستم بکنم، در بهشتی هم باشم، میرم جمع‌کرام میام درست میشه، یه سفرم مشهد میرم درست میشه، اینجور نیست. اینجور نیست. ایمان صادق قسم خورده حق مطلب اینه، شما نمیتوانید به اون چه میخواید برسید الا به ترک ما تشتهون، به ترک ما تشتهون. اون چه دلتان میخواد رو پاروش بگذارید با همه دشواری ها، ولی دشوار هست اما دنبالش هم گنج هست، رنج هست دنبالش گنج بی پایان هست، خدا هست. چشم خدابین داشته باشیم. گفتیم کافر خودبین است ولی مؤمن خدابین است، خیلی فرق داره. اون آدم خودبین همش گرفتاره در دنیا دیگه، با هم جنگ و دعوا داره، همه این دنیا هست می جنگ با هم نداره، خودبین دیگه، چون خودبینم جنگ و دعوا داره. مؤمن خدابینه، مؤمن ها با هم جنگ و دعوا ندارن، همشون آرامش علا به ذکر الله تب میدار قلوب، دلها آرام مطمئن، هم دنیاشان آبار هم آخرتشان آبارده. خب بسیار. ولی این شب شب وفاد حضرت معصوم علیه السلام هست، حضرت معصومه که از یادش میخوریم که اسمانش یا بنت ولی الله یا اخت ولی الله یا عمت ولی الله، یعنی او هم دختر امامه، هم خواهر امامه، هم عمه امامه، خیلی بزرگواره. حالا آدم آقای محجور تشوردن انشاءالله ایشان افاظه می فرماین که ما هم برمی بریم به خدا رو قسم بینیم به حضرت معصوم علیه السلام محبت اهل بیت در دلهای ما بیفزاید، توفیق بندگی به ما عنایت بفرماید، شهوات نفس را در دوزخ خاموش کنه بزنید، حسن عاقبت به همه شما عنایت بفرمایید. رحم الله من قرن فاطمه.